سه روز.
وزیر اقتصاد اخیراً دو نامه نوشتن، یکی به شورای نگهبان، دیگری به رئیس مجمع تشخیص مصلحت. در خیلی از مطبوعات از این دو نامه به عنوان حمله دولت به دلالی یاد شده بود. محتوای یکی که به شورای نگهبان ارسال شد، درخواست تسریع تایید طرح مجلس برای مالیات بر سوداگری و سفته بازی بود، و دیگری که نامه‌ای بود به رئیس تشخیص مصلحت، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخواست وزیر اقتصاد بود برای اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول. این دو نامه و تأثیری که میتونن داشته باشن اگر اجرا بشن بر اقتصاد کشور، موضوع گفتگوی ماست با جناب میرهادی رهگشا، کارشناس اقتصادی. آقای رهگشا سلام به شما، خوش آمدید به رادیو تهران و بازار تهران.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای امیدی و شنوندگان برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. خب دوست داریم که نظر شما رو بشنویم در خصوص دو نامه اخیر وزیر اقتصاد و تأثیری که میتونه داشته باشه با توجه به هدفی که تعیین شده، مبارزه با سوداگری و دلالی.
بله، متاسفانه در کشور ما یکی از دلایلی که ما مانع رونق تولید میدونیم بحث جذابیت و رونق فعالیت‌های موازی تولیده که اسمش رو می‌ذاریم فعالیت‌های غیر مولد، یعنی در واقع کیک اقتصاد رو بزرگ نمی‌کنه، فقط سهم برخی افراد رو به ناحق بیشتر می‌کنه و اون تولید رو بیش از پیش گوشه رنگ می‌بره. خیلی ساده بخوام بگم، اگه شما یه سرمایه‌گذاری رو در نظر بگیرید و الان بخواد پولش رو سرمایه‌گذاری کنه در اقتصاد کشور ما، شاید آخرین گزینه‌اش فعالیت مولد و تولیدی و کارخونه داری و یه کاری باشه که اقتصاد رو بزرگ بکنه. چرا؟ چون با هزینه‌های متعددی در کسب مجوز و مالیات و بیمه مواجهه، از اون طرف سودش هم خیلی اصلا قابل رقابت و فعالیت غیر مولد و اصطلاحاً سفته بازی و سوداگری نیست. پس این قانون مقابله با سوداگری که داره تصویب میشه و سال‌هاست که کارشناسان منتظر این تصویب و اجرای این قانون هستن، حتما یک حلقه مفقود است. خود آقای خاندوزی که الان وزیر اقتصاد هستن، پیش از این که در مجلس نماینده بودن، تلاش زیادی کردن در تصویب و به پایان رسوندن این قانون و الان هم که در دولت هستن دنبال این هستن که این قانون به سرانجام برسه و مرحله اجرا برسه. حالا از دو نظر، حالا دو تا نامه که فرمودید میشه صحبت کرد. مشکل اساسی ما در بحث مالیات ستانی یا مقابله با سوداگری اینه که دولت چشم بینا نداره. دولت در واقع چشمش کوره، نمیدونه اصلا این معاملاتی که داره انجام میشه بر چه اساسیه، نمیدونه. به طور خاص بخوایم مثلا بازار ملک رو بگیم که شاید بزرگترین بازار دارایی کشور ما باشه و تأثیرش هم بیشتر باشه به نسبت بازارهای دیگه مثل خودرو و ارز و سکه و غیره. تو بازار ملک الان این آمار مشخص نه برای مردم عادی مثل من و شما، برای دولت روشن نیست که هر کس چه میزان خونه داره. حالا به طور خاص شاید اشخاص هم مثلا اشخاص حقیقی هم خیلی مد نظر ما نباشه، اشخاص حقوقی مثل بانک ها، مثل نهادهای مختلف، شرکت های بزرگ که پولشون رو بردن تو بازار ملک در حال مثلا خرید و فروش املاک مختلف هستن. این برای دولت اصلا روشن نیست که هر کدوم از اینا چه میزان ملک دارن، کی خریدن، کی میخوان بفروشن. و در واقع پس مهمترین مسئله زیرساختی ما برای اینکه حرکت کنیم به سمت مقابله با سوداگری، بحث بینا کردن این چشم دولتی که شناخت پیدا کنه چه توی بازار ملک چه بقیه بازارهای دارایی ها. و تو خود قانون مالی خرایدی سرمایه که یکی از این نامه های وزارت اقتصاد بود که شما فرمودید، زیر ساختی رو برای معاملات مختلف در نظر گرفتن که از طریق اون زیر ساخت معاملات ثبت بشه و دولت بتونه به طور خاص سازمان امور مالیاتی بتونه نقش آفرینیش رو بر اساس قانون داشته باشه و انگیزه معاملات سوداگرانه رو کاهش بده. اما یک مانع دیگه ای هم برای این راه هست، اونم اینه که خیلی از معاملات در کشور ما به طور سنتی و به طور قدیمی و ساختاری یافته بر اساس اسناد عادی انجام میشه، یعنی ثبت رسمی نمیشه. این هم یک مانع بزرگیه برای اینکه دولت بتونه نقش خودش رو در مقابله با سوداگری و کنار زدن این فعالیت‌های غیر مولد ایفا بکنه. اون که اون نامه دوم برمیگرده به این مسئله و تا زمانی که دولت، یعنی مردم موظف نباشن تمام معاملاتشون رو در سامانه‌های رسمی و بر اساس قوانین ثبت بکنن، پیگیری این که چه معاملاتی انجام شد، هر کدوم از این معاملات چقدر باید ازش مالیات گرفته بشه و بر اساس قانون بخواد این سوداگری محدود بشه، خیلی کار دشواریه. پس این کلیت ماجرات که باید حرکت کنیم برای حرکت به سمت مقابله با سوداگری، باید حتما سامانه های دولت رو هوشمندتر و کارآمدتر بکنیم. کلیت چیزی که میشه گفت همینه. حالا اگر جزئیات بیشتری میخواین من
پس در واقع باید بگیم این اقدامات جذابیت دلالی در بازارهای مالی رو کمتر میکنه برای کسانی که
بازارهای دارایی ها، بله همینطوره، بازاری مثل بازار ملک که خیلی از سرمایه ها شاید با هدف افزایش سود به اون پناه میبرن. بازار ملک در دنیا یک بازار مصرفی باید شناخته بشه، یعنی بله. کسایی باید به سمت خرید ملک حرکت بکنن که نیاز دارن به استفاده از ملک، یعنی مصرف کننده هستن. اما تو کشور ما بخش عمده خصوصا توی این یک دهه اخیر که توان خرید مردم تحلیل رفته، میشه گفت شاید بیشتر از 80% خرید و فروشی که الان داره تو بازار ملک اتفاق میفته سرمایه ایه،
درسته،
مصرفی نیست.
حالا اشاره کردین به عناوین سرمایه ای و مصرفی، این به این معنیه که میتونیم امیدوار باشیم گامهای بعدی به گونه ای باشه که دیگه مثلا کسی بیشتر از دو خانه براش اصلا نصرفه که نگهداری بکنه؟ چون الان میشنویم دیگه مثلا مالکی هست که 120 واحد مسکونی در منطقه استران یا در یک برج متعلق فقط به یک نفره و همه رو حالا یا داره اجاره میده یا همینطور خالی نگه داشته. میتونیم امیدوار باشیم که این روند تغییر بکنه با این دست اقدامات؟
اگه بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، حتما حرکت به سمت اون هدف خوب و هدف مناسب از همینجا شروع میشه، یعنی اینکه مجلس قانون رو تصدیق بکنه، دولت عزمی برای اجراش داشته باشه، این امیدوار کننده است. اما وقتی به جزئیات نگاه بکنیم، قانون مالیات بر عایدی سرمایه متاسفانه به هر دلیلی که حالا شاید خیلی جای بحث داشته باشه معافیت‌های متعددی داره. مثلا همین که شما فرمودید یک نفر بیشتر دو ملک نداشته باشه، خب خیلی ساده است که اگه ما بخوایم معافیتی قائل باشیم باید متراژ خونه رو هم دقت بکنیم. نمیشه فقط بگیم مثلا هر کس به تعداد اعضای خانوادهش معاف.
بله.
بعد خودی یکی میره خونه 5000 متری میخره ویلایی، یکی میره خونه 60 متری میخره، فرقی نداره در قانونی که الان تصویب شده. یا یک سری زیرساخت ها رو با مشکل مواجه کردن، از جمله در مناطق آزاد یا در جاهای دیگه، در حالی که این قانون اساسا برای مقابله با سوداگری داره وضع میشه و اگر بازدارندگی لازم رو نداشته باشه ما اصلا نمیتونیم انتظار اثرگذاری جدی داشته باشیم. در واقع مالیات بر عایدی سرمایه هرچند یک پایه مالیاتیه، ولی قرار نیست اصلا اثر درآمدی برای دولت داشته باشه. دولت صرفا نگاه بازدارندگی باید به این پایه مالیاتی.
خب الان اینطور که شما فرمودین، پس اگر هم شورای نگهبان تایید بکنه قانون رو، معتقدید که کارایی لازم رو نداره؟
به دلیل اینکه معافیت‌های بسیار زیادی داره، عدم شفافیت‌هایی رو در قانون دیدن برای بخشی از اقتصاد کشور از جمله مناطق آزاد. بله. اینا میتونه واقعا راه فرار رو ایجاد بکنه برای افرادی که سوچو هستن و همین الان هم دارن صرفا با هدف افزایش درآمد خودشون از مسیرهای مختلفی که ضربه میزنه به اقتصاد کشور استفاده میکنن. خب اون مسیرها میتونه برای اینها قابل استفاده باشه.
الان سوال پیش میاد آقای رهگشایی، چون در بخش اول خوشبین بودین، الان در بخش دوم گفتین که قانون حتی اگه تصویب بشه هم خیلی کارآمد نیست.
شروع کار ما نمیتونیم بگیم شروع کار هم اتفاق نیفته، حتما این شروع کار تصویب چنین قانونی از این که دولت داره، همین نامه‌ای که وزیر اقتصاد میزنه، ما تا سال‌ها شاید وزیر اقتصادمون، وزیر مسکنمون و دیگر وزرا اصلا اعتقادی به همچین مقابله‌ای با سوداگری نداشتن.
درسته.
همین که الان این اعتقاد هست و از هست خیلی
نگاه
ما امیدواری ما اینه که بندهای این قانون در آینده اصلاح بشه، معافیت‌ها کارش پیدا کنه، نرخ مالیاتی که گرفته میشه بیشتر شه. ببینید شما فرض کنید یک کسی که با هدف سوداگری و کسب درآمد حالا غیر سازنده میخواد فروش رو ببره تو بازار ملک، یه ملکی رو بخره سال بعد بفروشه.
بله.
این الان چقدر مالیات بر سودش وضع بشه که بازدارنده باشه؟ خیلی ساده است. اگر مالیاتی مثل مثلا 10%, 20%, 30% وضع بشه، خب این میگه من سودمو میکنم، حالا یه سهمیام میدم به دولت. بله درآمد داره برای دولت، ولی بازدارندگی نداره. اما اگر این مالیات رو ببریم بالای 50%, 60%, 70% و حتی در بازه‌های طولانی مدت بخوایم اعمال بکنیم، حتما بازدارندگی خواهد داشت. یعنی سرمایه‌هایی که الان به شکل سرگردان هر از گاهی به بازار ارز، به بازار ملک، به بازار خودرو و غیره میره با هدف کسب درآمد، انگیزشون کاهش پیدا میکنه.
نمونه دومی که اشاره کردید فکر می‌کنم در خیلی از کشورهای پیشرفته هم اجرایی شده دیگه، درسته؟
این سابقه یه چنین قانون مقابله با سوداگری، حالا شاید با این اسم نه، ولی باعث مالیات بر اجاره سرمایه بیش از 100 ساله در کشورهایی مثل آمریکا و کشورهای پیشرفته تر، چون اینو درک کردن بعد از سالها حکمرانی که بدون محدود کردن این انگیزه سوداگرانه که چیزی ارزش افزوده‌ای به اقتصاد اضافه نمی‌کنه و صرفاً سود رو به سمت اشخاصی میبره، بدون مقابله و محدود کردن این بخش تولید رونق نمیگیره و اون جذابیت رو نخواهد داشت. به همین دلیل به این سمت کردن، قوانینشون هم بازدارنده. البته من بگم صرفاً ابزارهای مالیاتی نیست که محدود میکنه سوداگری رو، خیلی وقتا اصلا اجازه یک سری معاملات داده نمیشه. یعنی مثلا فردی به طور خاص تو آمریکا اگه در سال بخواد بیش از 2 خودرو بفروشه، این اجازه بهش داده نمیشه. اصلا میگن شما امکان نداره بتونی بفروشی. نه اینکه ازت مالیات میگیرن.
خیلی متشکرم.
فروششو بهت نمیدین.
ممنونم آقای رهگشا، توضیحات خوبی ارائه شد در خصوص دو نامه اخیر وزیر اقتصاد و البته طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس تصویب شد و منتظر تایید شورای نگهبان. امیدوارم همه اینها کمک بکنه وضعیت بازارهای مختلف مالی در کشور ما به نفع مردم، عموم مردم تغییر بکنه. از شما سپاسگزارم.
هدف نهایی همینه.